محمد عرف الصواب.
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
و فی ابیاتهم نزل الكتاب.
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت حجین کرده.
سیره پیشوایان، مروری بر سیره امام رضا علیه السلام.
عالمی دارد دلم هردم به بوی روی تو، می کشد سوی خراسانم خم ابروی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر رسول امجد حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان برگزیدش، و سلام به شما شنوندگان ارجمند. امیدواریم هر جای میهن اسلامی که صدای ما رو میشنوین سالم و پیروز باشین. از رادیو معارف در خدمت شما ایم تا برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رو تقدیمتون کنیم. در این مجموعه تلاش میکنیم تا با سیره امام رضا علیه السلام بیشتر آشنا بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، استاد سید احمد خاتمی در بخش اول برنامه امروز موضوع بازگرداندن فدک رو که دلیلی بر شیعه بودن مأمون معرفی میشه تحلیل و نقد میکنن. لطفاً به این بخش از برنامه توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره حضرت امام رضا سامن الحجج علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سنا بود. عرض کردیم که دوره امامت حضرت 20 سال بوده، 10 سال در دوره حاکمیت هارون، 5 سال در دوره حاکمیت امین و 5 سال در دوره حاکمیت مأمون. اولین بحثی که اینجا مطرح کردیم این است که مأمون کیست؟ بعضی چهره بسیار فرهنگی، دانشمند و حتی متمایلند بگویند که او شیعه بوده، منتها به خاطر عشقی که به حکومت داشته، الملک و عقیم، امام کش شده، چنین توجیهی دارند. خب به چه دلیل این سخنان را میگویند؟ یکی اون روایتی بود که در برنامه قبل خوندم که مأمون گفت تشیع را پدرم به من آموخت، و ادله دیگری که به تدریج میگوییم. ولی پیش از بیان ادله، بیان این واقعیت یک ضرورت است. آنان که در پی قدرت و حکومتند، قدرت و حکومت برای آنها معبود است، حاضرند همه چیز را پای آن ذبح کنند. من این خاطره را برای ثبت در تاریخ و برای اینکه این تظاهرهایی که مأمون به تشیع داشته، بدانید که این تظاهر بوده در حقیقت بخشی از برنامه ریزی های مأمون برای تحکیم حکومتش بوده که بخشیش رو در برنامه قبل گفتیم، و آن این است.
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای فاکر که چهره برجسته ای بود در عرصه شناخت گروهک های التقاطی و منحرف، او در سخت‌ترین دوره‌های حکومت محمد رضا پهلوی خبیث زندان بوده و در سال 1354 که منافقین اعلان ارتداد کردند و مکتب مارکسیزم رو مکتب برتر اعلام کردند و اون را به عنوان مکتب خود برگزیدند، ایشون زندان بوده و حوادث زندان رو به چشم دیده. از خود ایشان شنیدم که یک همبندی داشتیم که مقید به نماز شب بود و ما از این جهت خیلی به او علاقمند شده بودیم. گفت وقتی منافقین اعلام ارتداد کردند، دیدم همین آقای نماز شب خان هم همراه اونها اعلام ارتداد کرد. بهش گفتیم که شما با اون نماز شب چطور اعلام ارتداد کردی؟ گفت این مدت رو من تاکتیکی نماز شب خوندم برای جلب نظر شما. ببینید، مسئله سیاسی کاری و حق بازی های سیاسی تا اینجاست. کسی اینها رو ببیند تردیدی براش باقی نمی ماند که آنچه مأمون در عرصه تظاهر به تشیع انجام داده قطعا حق بازی سیاسی بوده.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی، برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یکی از ادله‌ای که طرفداران این نظر که مأمون شیعه بوده ابراز می‌کنند این است که می‌گویند مأمون فدک رو به اهل بیت برگردوند و دعبل خزائی در این باره این بیت رو دارد که اصبح وجه الزمان قد زهکا برد مأمون هاشمن فدکا، زمانه خنده زد به اینکه مأمون فدک رو به بنی هاشم برگرداند. داستان فدک در تاریخ اسلام قصه پرقصه ای دارد. پیامبر اکرم وقتی آیه شریفه و آت زل قربا حقه نازل شد، فدک را بخشید به فاطمه و ملک فاطمه قرار داد. خب غصب شد فدک، آنچه که ملک فاطمه بود بناحق این حق را به او ندادند. در طول این 25 سال مطلقا این حق داده نشد به حضرت صدیقه طاهره و فرزندانش و یک روایتی را صاحب معجم البلدان میگوید خلیفه دوم فدک رو به علی و عباس داد. یاقوت حموی روایت کرده. این روایت رو ابن حجر عسقلانی میگوید فی ذالک اشکال شدید، فی ذالک اشکال شدید، میگه این روایت دروغه. نوبت میرسد به زمان امیرالمؤمنین. سوال میشود که چرا امیرالمؤمنین فدک رو به فرزندان حضرت زهرا نداد؟ امیرالمؤمنین در نامه 45 نهج البلاغه این سخن را دارد که بلا کانت فی ایدینا فدک من کل ما ازلت السما، آری از تمام آنچه آسمان بر آن سایه افکنده تنها فدک در دست ما بود. فسخت علیها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و آخرین، گروهی بران دیده هرس و طمع دوختند و گروهی دیگر سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند. و نعم الحکم الله، و بهترین داور و حکم خداست. ما اصنع به فدک و غیر فدک و نفس مضانها فی قدن جدثن تنقطع فی ظلمتهی آثارها و تقیب و اخبارها. مرا با فدک و غیر فدک چی کار؟ در حالی که آرامگاه فردای آدمی قبری است که در تاریکی آن آثارش محو می شود و اخبارش ناپدید می گردد. معنای این سخن مولا این نیست که واگذاری فدک نه از روی خوشنودی، بلکه به دلیل بی‌رغبتی به دنیا و اعراض آن بوده، به دلیل آن که نظیر این سخن رو امیرالمؤمنین در رابطه با اصل خلافت داره.
من چه عمری شنیدم تو غریب الغربایی، اما میدونم به رازم بهتر از من آشنایی. اومدم پنجره باشم خسته از این همه دیوار، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدار، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدار. من که عمری شنیدم تو غریب الغربایی، اما میدونم به رازم بهتر از من آشنایی.
همچنان از رادیو معارف و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه سیره پیشوایان همراهتونیم. همونطور که شنیدین، آیت الله سید احمد خاتمی در بخش اول برگرداندن فدک رو که دلیلی بر شیعه بودن مأمون مطرح میشه نقد کردن. دوستان، مأمون پس از بازگشت به بغداد و استقرار کامل حکومتش تصمیم گرفت فدک رو به اولاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگردونه. اما چون مخالفت ها زیاد بود، 200 نفر از علما رو به جلسه دعوت و از اونها در این خصوص نظرخواهی کرد. پس از ارائه دیدگاه های مختلف، نتیجه جلسه این شد که فدک متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیهاست و باید به وارثان اصلیش برگرده. اما چون اصرار مخالفین زیاد بود، موجب شد مأمون جلسه دیگه‌ای با دعوت از علمای بیشتری از سراسر قلمرو اسلامی برگزار کنه. اما نتیجه این جلسه هم مثل جلسه اول، رأی به بازگرداندن فدک به وارثان اصلیش یعنی اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها بود. لذا در سال 210 هجری قمری به ابن جعفر والی مدینه نوشت فدک رو به اولاد فاطمه برگردان.
اینجا شوق پر کشیدن تو دلا میزنه پر پر، آسمونی از فرشته است حرم از بال کبوتر، مثل صبح آفرینش دلا خالی از غبارن، بس که چشمای تمنو تو هوای تو میبارن، پر زده از شب تردی رسیده به صبح باور، آشنای قربت تو رستگار روز محشر، آشنای قربت تو رستگار روز محشر.
دوستان گرامی، در ادامه برنامه سیره پیشوایان بخش دیگه از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو میشنویم.
در یک سخن دیگری که مرحوم کلینی در روزه کافی آورده است، روزه کافی حدیث 21 خطبتون لامیر المؤمنین علیه السلام، اونجا امیر المؤمنین می فرماید کارهایی قبل از من انجام شد که خالفو فیها رسول الله متعمدین الخلافه، کسانی اصرار داشتن مخالفت با پیامبر کنن، ناقضین لعهده، مغیرین لسنته، سنت پیغمبر رو تغییر دادن. ولو حملت الناس على تركها و حولتها الى مواضعها و الى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي، اگر میخواستم وایستم در مقابل این انحرافات لشکر من میپاشید، حتی ابقا وحدی او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فضل امامتی من کتاب الله عز وجل و سنت رسول الله. جالب است امیرالمؤمنین 30 خلاف شرع بیان میکنه که زمینه فراهم نبود این خلاف شرعها رو اصلاح کنم. یکیش وردت تو فدک الی ورثت فاطمه، فضا آنچنان بود که زمینه مطلقا فراهم نبود که فدک رو به فرزندان حضرت فاطمه بدم، و خب فدک هم عایداتش بسیار زیاد بوده و در حقیقت پشتوانه اقتصادی امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و پشتوانه زندگی عزتمندانه این گلهای بیخار جهان هستی است. حدود 30 خلاف شرع رو امیرالمؤمنین در این روایت بیان میکنه تا میرسد به اینجا. والله لقد امرت الناس الا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضتن، ماه رمضان دیدم اینا نمازه مستحبی رو دارن به جماعت میخونند، گفتم نمازهای مستحبی رو نباید به جماعت خوند. و اعلنتهم ان اجتماعهم فی النوافل بدعتون، به اینها گفتم نماز جماعت در نافله بدعت است. فتنادا بعض اهل عسکری ممن یقاتل معی یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، بعضی از خواص من نه عوام اونایی که در رکاب من می جنگیدن دادشون بلند شد. ینهانا عن الصلاة فی شهر رمضان تطوعا. علی میگه این نماز تراویح، نماز مستحبی رو به جماعت نخوانید. ولقد خفت ان یسورو فی ناحیت جانب عسکری، دیدم نزدیکی که شورش کنن به هم بریزن همه چیز رو. خب این سند میگوید که امیرالمؤمنین زمینه سیاسی براش فراهم نبود که فدک رو به فرزندان حضرت زهرا برگردان. همینجا در پرانتز میخواهم نکته‌ای بگویم و اون نکته این است، میگویند خلاف شرعهایی در نظام اسلامی هم صورت میگیره، مردمم در محاکمات میبینند غارتها دزدیهایی که شده، و بعد میگن که نباید از این حکومت حمایت کرد به دلیل همین امور خلاف شرع. من میگویم این منطق، منطق صفر یا صده. منطق صفر یا صد این است که بگیم یا 100% احکام دین رو اجرا کنید یا بزنید کنار بگید ما نیستیم. این منطق امیرالمؤمنین قبول نداره، منطق صفر یا صد. منطق امیرالمؤمنین اینه، من آمدم تمام احکام دین رو اجرا کنم. خب اگر شد الحمدلله، اما اگر نشد هر چقدر که میتونم. اگر حکومت علی باشد 30 خلاف شرعه، نباشد میشه 300 خلاف شرع، نباشد میشه 3000 خلاف شرع. این منطق که بگیم اگر نمیتونید اسلام را اجرا کنید بکشید کنار، این منطق امیرالمؤمنین نیست. بنده به عنوان یک کسی که عمرم را با افتخار در خدمت به نظام گذاشتم به صراحت میگویم تمام آرزوی امام، تمام آرزوی مقام معظم رهبری این از تمام اسلام اجرا بشه. حالا اگر 10% را نتونستیم اجرا کنیم، 90% را میتونیم اجرا کنیم، اجرا نکنیم. اگر 20% را نمیتونیم اما 80% را میتونیم اجرا کنیم، اگر این حکومت بماند و میماند به فضل خدا انشاءالله، خوب قطعا خلاف شهرها کمتر از آن جاییست که حکومت حکومت فاسد باشد. این روایت پاسخیست به کسانی که این منطق دارند. ادامه بحث رو انشاءالله میگذارم در برنامه بعد، بحث فدک و تاریخ فدک رو بشنوید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بآلی محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا، بهم و بجدهم لا يستراب، لا يستراب.
همراهان صمیمی، سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو شنیدین. لطفاً همچنان با برنامه سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشید.
درسی از مکتب امام رضا علیه السلام.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
امام رضا به حضرت عبدالعظیم فرمودن یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیای السلام، سلام من امام رضا رو به دوستانم برسون. آقا به همه شما سلام رسونده. امام رضا خیلی مهربانه. امام رضا وقتی وارد همین ایران شد، شما میدونید ایشون 52 سال مدینه بوده، 3 سال آخر عمرش آمد ایران که محل استقرارش هم در مرو بوده، بعد اونجا شهید شد و اینجا به خاک سپرده شد که الان به مشهد معروف شده. خب اون زمان محل دفن امام رضا روستاهایی بود، مناطقی بود میگفتن توس، نوغان، اینا اسم داشت. وقتی از همین منطقه توس که تو روایات پیغمبرم دارد پاره تن من در توس دفن میشه، وقتی آقا رو از توس عبور میدادن یک کسی مرده بود داشتن تشییعش میکردن، امام رضا ایستاد فرمود من میخوام تو این تشییع جنازه شرکت کنم. خب اون راوی حدیث، اون آقایی که دنبالش بوده، مأمور مأمون، میگه گفتم آقا شما که ایران نبودی از کجا این آقا رو میشناسی؟ فرمود این آقا فلانی، اسمش هم اینه، از شیعیان ماست، ما همه شیعیانمون در سراسر دنیا میشناسید، تنهاشون نمیذاریم، کنارشون میاییم. میگه آقا اومدن خودشون رفتن کنار قبر، بدن تو قبر گذاشتن، هی به این شیعی که مرده بود میگفتن نترس ما با تو هستیم. این انقدر امام رضا مهربانه، دوست داره پیروانش و شیعیانش و علاقمندان به امام رضا رو. ایشون این 3 سالی که در ایران بوده برکات زیادی ازش الحمدلله تو شهرهای مختلف ظاهر شده.
شما بهار رحمتی جاتون روی چشمای ماست، این همه موج عاشقی به عشق دریای شماست. اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل یه خوشی به دل دنیا نشسته.
به پایان برنامه دیگه ای از مجموعه سیره پیشوایان رسیدیم. از همراهیتون بسیار متشکریم و همتون رو به خدای بی نیاز می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خلق یا علی الاعلا.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. سیره پیشوایان رو شنیدیم. آیت الله سید احمد خاتمی از سیره حضرت امام رضا علیه السلام سلطان سریر ارتضا برامون گفتن. انشالله که سیره و روش زندگی حضرات آل الله علیهم صلوات الله چراغ هدایتی در مسیر زندگی هممون باشه، طوری زندگی بکنیم که مرضی رضای خداوند بزرگ و مهربان باشه. با این آرزو در خدمتون هستیم. همچنان از رادیو معارف علاقه‌مندان به برنامه‌های نمایشی رو دعوت میکنم که شنونده نمایش ناجی کردستان باشن. قسمت 4 رو امشب تقدیمتون میکنیم در برنامه باغ تماشا و در حالی که به 23 دقیقه نزدیک میشیم.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من
باز بیا با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی.